عاشق پاک یوسفت کجاست کجاست کجا جگر سوخت شیرین کفر هادی مردان همان کوهنی کشتای تو کجاست کجاست کجا بلیلی نگوید از آن سر بدارش که مجنون نباشد بیابانی شینش نانو نینش همست بازی رست و کجا قصه تو چرا نیستی مجنون کتابت کجا هست کجا هست کجا از هزار و یک شب یاری مکن یاری رازدان در کناری مکن از هزار و یک شب یاری مکن یاری رازدان در کناری مکن کزولای خو کچو مجنون یار لیلا در دیاری من کو کزولای خو کچو مجنون یار لیلا در دیاری من کو کناری من کو از هزار و یک شب یاری من کو یاری رازدان در کناری من کو کزولای خو کوچو مجنون یاری لیلا در دیاری من کو کزولای خو کوچو مجنون یاری لیلا در دیاری من کو کزولای خو کوچو مجنون یاری لیلا در دیاری من کو کزولای خو کوچو مجنون یاری لیلا در دیاری من کو
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید اگر در رفرندوم قریب الوقوع مردم به اصلاحات قانون اساسی رای دهند احتمالاً دوباره همچون نامزد در انتخابات پرزیدنتی اشتراک کند. پوتین 67 ساله که در 20 سال اخیر زمام قدرت را در روسیه در دست دارد با تغییرات در قانون اساسی میتواند در سالهای 2024 و 2030 دوباره برای پرزیدنتی نامزد شود. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. اصلاحات قانون اساسی قبلا از سوی پارلمان و دادگاه قانون اساسی تصویب شده بود اما باید به همه پرسی گذاشته شود. قرار است این همه پرسی از 25 ایون تا 1 ایول دایر شود. مخالفان پوتین اصلاحات یاد شده را کودتای کنستیتوسیونی نامیدند و به نوشته خبرگزاری ها انتظار می رود این اصلاحات در همه پرسی به طور گسترده طرفدار شود. پوتین روز یکشنبه اعلان کرد که هنوز تصمیم نگرفته است اما اگر اصلاحات قانون اساسی از سوی مردم پشتیبانی شود نامزدی خود را در انتخابات آینده رد نمی کند. وی گفت ما باید کار کنیم نه اینکه از پی جایگزین مقام ریاست جمهوری بگردیم. پوتین روز یکشنبه همچنین به وضعیت اقتصادی روسیه در دوران فروپاشی اقتصادی از جمله ذخیره های مالی کم و قرض های وزنین دولت اشاره کرد و گفت اکنون روسیه در وضعیت بهتر قرار دارد. اگر انتخاب کنندگان به طرفداری از این اصلاحات رای دهند و پوتین دیگر بار پرزیدنت شود این به آن معنا است که او تا سال 2036 در قدرت خواهد بود ولادیمیر پوتین در سالهای 2000 و 2004 برای دو دوره رئیس جمهور انتخاب شد. او در سال 2012 پس از 4 سال یک قلعه بندی منصب پرزیدنتی با رفیقش دیمیتری مدودف به کرسی پرزیدنتی برگشت. دوره پرزیدنتی پوتین 67 ساله در سال 2024 به آخر میرسد و بنا به قانون اساسی روسیه و دیگر حق داشته نمیتوانست نامزدی ریاست جمهوری شود، ولی تغییری که به این قانون وارد کرده شد اکنون برایش امکان خواهد داد از سال 2024 سر کرده باز دو دوره دیگر پرزیدنتی روسیه باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بعد بیشتر از 2 ماه تنفس و تبدیل شدن به مکان قرنطین، آسایشگاه‌های طبابتی و فراغتی تاجیکستان دوباره به قبول میزاجان آغاز کردند. ساکنان از احتمال پخش بیماری نگرانند، ولی مسئولین آسایشگاه‌ها گفتند که رعایت قاعده‌های بهداشتی سخت‌تر شده است و جای برای تشویش نیست. وزارت تندرستی تاجیکستان در آخر ماه اپریل وجود بیماری کووید 19 را اعتراف کرد. در پی آن بعضی از آسایشگاه‌ها را بستند و بعضی دیگر را به مکان قرنطین و طبابت 10 نفر تبدیل دادند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سرنیاز روح‌اللهی را می‌کنم. در آسایشگاه‌های بهارستان و خواجه آبی گرم و شاهنبری گفتند که علاقه برای قبول مشتریان آغاز نمودند. یک مصاحبه ما در آسایشگاه بهارستان در ولایت سوخت روز 18 ایون گفت یک مدت کار نکردند چون کسی به استراحت نمی آمد و حالا کار به طور معمول پیش می رود. مقامات تاجیکستان میگن با شرط رعایت کردن قاعده های بهداشتی روز 15 ایون به آسایشگاه ها اجازه دادند. عبدالکریم قربانوف یک مسئول کمیته رشد سیاحی تاجیکستان گفت دو سال اخیر در برابر جهانگردانی خارجی توجه مردم بومی به منطقه های سیاحی و آسایشگاه و موضع های دیدنی بیشتر شده است. با قبل او حالا 280 مرکز خدمت رسانی از جمله آسایشگاه های طبابتی و فراغتی فعالند.
در دوام پاندمی و بعد از پاندمی علاقه طلبات سیاحان نسبت به سیاحت دیگر می شود. آنها برنامه های جالب و پیش از همه نگاه داشتن قاعده های بهداشتی رو در مؤسسه ها طلب میکنند و این امید البته برای هر یک مؤسسه ای که خدمت رسان است این شرایط فراهم آوردن خیلی ضروری می باشد.
کدکس مهنت تاجیکستان هفته کاری 40 ساعتی و رخصتی با مزد نه کم از 28 روز را کفالت می دهد. ساکنان می گویند بنابر کمی معاش و درآمد نه همیشه امکان دارند که دوره رخصتی را در آسایشگاه و استراحتگاه ها گذرانند. گذشته از این پاندمی کرونا ویروس به نقشه بسیاری ها خلل وارد نموده است. مویستون کریموا در یکی از دانشگاه ها درس می گوید و هر سال برای استراحت و طبابت حدود 10 روز به آسایشگاه می رفت. امسال 2 جله است. حالا در تاجیکستان یکم پژوهش دقیق نکرده است که چند درصد ساکنان کشور امکان استراحت و طبابت در آسایشگاه های خوب و موضع های خوشباد و هوای داخل و خارج کشور را دارند و چی تعداد اصلا از استراحت در آسایشگاه ها محرومند. کمیته رشد سیاحی گفت در سال 2019 بیش از 400 هزار شهروندان تاجیکستان از موضع های سیاحی کشور دیدن کردند. اقتصاددان ها میگن اکثرا آنهایی که امکان استراحت در آسایشگاه های نسبتا خوب را دارند که معاششون حداقل 150 تا 200 دلار است و یا فرزندانشون صاحب کاری مناسبند و یا تجارت دارند. یک روزی بودن در بعضی از آسایشگاه ها از 200 سومن زیادتر است. هر سال در تاجیکستان از 15 ایون تعطیلی تابستانه خوانندگان مکتب ها شروع می شد. بعد تحصیل 8 ماهه استراحت آرزوی هر نورس است. اما امسال به دلیل گسترش کرونا ویروس نو خوانندگان آخر ماه اپریل به تعطیل برآمدند و نقشه استراحت تابستانه آنها نیز ویران شد. مسئولان اتفاق کسبه تاجیکستان میگن هنوز استراحتگاه های تابستانه کودکان گشوده نشده است. محمد قربانوف یک مسئول اتحادیه گفت دستور ستاد جمهوریوی مقابله با کووید 19 را منتظرند.
مسئله بی خطری هم کودکان مطلب اونجا شماره زیادی کودکان جمع میشه، مسئله این همین کووید 19 خطی آیا بایدی چیزی نمیجازه هستیم که مثلا به کدام شرط شرایط میشه پشکی کردم.
شادی خونی جمشید معاون وزیر تندرستی تاجیکستان گفت هنوز تصمیم نهایی در مورد فعال شدن لاگرهای بچگانه گرفته نشده است.
شما میدونید برای که آسایشگاه ما خانگان ما توابط کردیم، همین خلاص که آسایشگاه دیگر ما توابط کردیم، همه جاد ما قرنطین زون کردیم، آدم ها آماده قرنطین مونده ایستاده ایم، از بالا ما قبول کرده نیتوانیم. وقتی که افتان کشادن شد
در تاجیکستان حدود 60 لاگر کودکان موجود است. مسئولان میگویند سالهای اخیر دوباره میل والدین برای استراحت کودکان در استراحتگاه ها افزوده است و اکثریت میخواهند فرزندانشان در شرایط خوب استراحت کنند. از میان 100 هزار محصول بخش خورده امکان استراحت کردن را پیدا میکنند. بقیه تابستان گرم را در خانه، در کوچه و یا با کمک به والدینشان در صحرا پشت سر میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بعد از سال 1947 از هندی تحت مستملکه بریتانیا جدا شدنی پاکستان، این کشور بحران هویت را پشت سر کرده است. ناظران میگویند برای پر کردن این خلا الیت نظامی و سیاسی پاکستان با تبلیغ هویت اسلامی ارزش‌های مسلمانی دیگر کشورهای جهان را قبول کردند، ولی از میراث گذشته خود در نیمقاره هند دور شدند. تفصیلات را من براد یوسفی برایتان ارائه میکنم. دیکتاتور نظامی ضیاء الحق که سالهای 1980 رهبری کرده است، با این عقیده‌اش معروف بود که میگفت پاکستان یک کشور ایدئولوژی است و اگر اسلام را از پاکستان برداشته و به یک کشور دنیوی تبدیل دهند سقوط میکند. در نتیجه اکثر قهرمانهای ملی پاکستان مسلمانان بودند، از جمله شاهان سابق افغانستان و فارس و پیشوایان عرب. در این آخرها یک قهرمان دیگری به چنین مرتبه برآمد که از تاریخ مردمی ترک آمده است. درباره شخصیت پیشوای ترک‌های مسلمانی قرن 13 ارطغرل، پدر و مؤسس سلاله عثمانی‌ها اطلاعی خیلی کم است. عثمانی‌ها دوام چندین عصر در قلمروهای امروزه اروپای شرقی، افریقای شمالی، قفقاز و خاور میانه حاکم بودند. حالا زندگی و کارنامه ارطغرل داستان اساسی فیلم‌های ترکی است که با یک فیلم معروف در پاکستان، کشوری با 220 میلیون اهالی و اکثرا مسلمان، تبدیل شده است. فیلم نامه را در پاکستان به بازی‌های تخت آمریکایی مانند می‌کنند که معروفیت زیاد. معروفیت فیلم احیای ارطغرل با شرافت نخست وزیر عمران خان است. او شخصا فیلم را تبلیغ می‌کرد و بعدی به زبان اردو ترجمه شدنش فیلم فوق‌العاده محبوب شد. با وجود معروفیت در جامعه پاکستان، این مسئله هم مورد بحث شد که چرا نخست وزیر تماشای فیلم تبلیغگر اسلام و جنگ ضد بیگانگان را تشویق میکند. بسیاری از کارشناسان در این انگیزه های سیاسی میبینند. پرویز خوبتهای، اکادمیک و تحلیلگر معروف پاکستانی میگوید که پاکستان دچار بحران هویت فرهنگی است. با اندیشه او، نخست وزیر از روی تبلیغ تماشای فیلم ها درباره قهرمان های فرهنگ های شریک خلای شناخت ملی را در کشور پر کردن میخواهد. اول میخواستیم عرب شویم و از قهرمانهای عرب الهام میگرفتیم، میگوید او. حالا عربها تدریجا به سوی لیبرالیسم قدم میمونند و اکنون امید ما به ترکها نگرانیده شده است. این تحلیلگر مطمئن است که وقتی مردم از پیوند قوی با تاریخ و فرهنگ خود دور میشود، آنها ناگزیر به خارج چشم میدوزند. او باور دارد که مردم پاکستان که به تماشای چنین فیلمها تشویق میشوند تنگ نظر خواهند شد. جمال شاه، یک هنرپیشه سابقه‌دار پاکستانی، میگوید که اشتیاق دیوانوار به فیلم احیای ارطغرل خطرناک است، چون که مقامات تلاش میکنند که مغزهای جوانان را اداره بکنند. او میگوید این فیلم صرف یک تبلیغات است و در ذهن بسیاری ها در کشور چنین افکار تشکل یافته است که در غرب و هند احساسات ضد مسلمانی زیاد است و مقامات همین اندیشه را باز هم کلانتر نشان دادن میخواهند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می‌رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم‌های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تومانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشا در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشا دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشا روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است، همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌های هستم که آخری سال‌های 50 و ابتدای سال‌های 60 عصر گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها، همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتیک، نیروهای دموکراتیک که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آنر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارن، خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما باید خلاصه نهایی بیاریم که تا چه اندازه مثلا قواهای به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشه ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحسیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
اولی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد ولی شما همزمان در گفتوچنیت های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد به عنوان سوال آخرین، فعلا با نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما در کنار زمین اجدادان دل من به کنار